RFI,
Radio France Internationale.
و حالا مجله رادیویی زمین ها و زمان های این هفته به اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 67 اختصاص دارد که فرنگیس حبیبی آن را تهیه کرده است.
به گمان من با فاجعه کشتار عمومی زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز سال 67 میهن ما، ملت ما، هزاران نفر از فرزندان زنده‌اندیش و دلاور خودش رو از دست داد. با این همه من امروز هیچ باوری به پاشوندن بذر کینه و دامن زدن به نفرت و نفرین ندارم، بلکه از قضا نخستین آموزه ما از همین فاجعه پایان دادن به هر گونه اعمال خشونت و قتل و اعدام در میهن ما که تبلور چنین اندیشه‌ای در خواست انسانی و جهانی لغو هر گونه مجازات شکنجه و اعدام در امروز و فردای ایران هست.
شون 10 سال حضور خانواده ها از فرزندانشون گرفته تا همسرانشون، مادرانشون، پدرانشون یک چیز رو فریاد میکنه، اون پاسخ چراشون رو میخوام بگیرن که چرا این عزیزان اعدام شدن، چرا ما اطلاع نداشتیم از محاکماتشون اگر محاکمه ای شدن و محل دفنشون رو چرا به ما نشون نمیدن، حکمشون چه بوده و حداقل وصیت‌نامه‌شون رو چرا به ما ندادن و یا حداقل خواستی که داشتن این بوده که این گورستان اینها به رسمیت شناخته بشه.
حق هر جامعه‌ایه و این حق رو نمیشه از جامعه‌ای دریغ داشت که واقعیت حوادث دردناک جامعه خودشو بشناسه و همینجور زمینه ها، دلائل و موقعیت هایی رو که این حوادث دردناک توش اتفاق میفته روشن بشه، برای این که جامعه قادر باشه در آینده از تکرار این جنایت ها جلوگیری کنه.
سخن از حق شناخت چندی، چونی و چرایی رویدادی است که به گفته یرواند ابراهامیان، نویسنده، پژوهشگر و تاریخشناس ایرانی، شگفت‌ترین رویداد ایران امروز است. رویدادی که در تابستان 1367 به وقوع پیوست و برای نخستین بار در ایران صدها نفر به این عنوان که به خدا، جهان بعد از مرگ و روز رستاخیز اعتقادی ندارند، به دار آویخته شدند. هرچند وقوع و شمه‌ای از چگونگی این رویداد در خاطرات منتشر شده زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران و خاطرات آیت الله منتظری منعکس شده است، هنوز بسیاری از علل، زمینه‌ها، شرایط، نام و رده مسئولان و کارگزاران، گستره و نیز پیامدهای آن ناشناخته‌اند. اما رفته رفته با گذشت زمان، با گسترش شبکه‌های اطلاعاتی و با قوت گرفتن میل و جرأت سخن گفتن و جستجوی حقیقت، اعدام‌های دست جمعی سال 67 در ایران به یک موضوع علنی بحث و پژوهش تبدیل شده است. امشب در برنامه زمینه‌ها و زمانه‌ها در گفتگوهای جداگانه‌ای کوشیده ایم به این رویداد از زاویه نگاه سوگوار و جستجوگر بازماندگان آن بنگریم. اولین و بیواسطه ترین مکان سوگ گور از دست رفتگان است. در ابتدای جاده تهران سمنان گلزار خاوران قرار دارد. برای اولین بار در آذر 67 برخی از خانواده های اعدام شدگان به این محل هدایت شدند. یکی از اعضای خانواده ها که از آن زمان در شهریور هر سال به خاوران می رود، مکان را چنین توصیف می کند.
Thank you.
این گلزار ابتدا به این شکل نبود. اونجا یک محلی بود کاملا بکر، پرت و دور افتاده که فقط یه حصار دورش کشیده بودن. قسمت سمت راست محل دفن بهایی هاست، سمت چپ افرادی که اعدام شدن دفن شدن. اول که این اتفاق افتاده بود من یادم میاد که اونجا آب نبود که حتی برای خوردن استفاده کنیم، ولی به مرور زمان و بنا به فشار خانواده ها به سمت آبادی رفت، یعنی بولوارهای درست کردن، باغچه‌های درست کردن و یه مقدار زیادی اونجا آبادتر شده. به تدریج که جلو می رفتیم خود خانواده ها دیگه هر ماه تصمیم گرفته بودن اولین روز جمعه هر ماه برن اونجا و اونجا تمیز کنن، گلها رو آب بدن. ابتدا گلها رو درون بطری های نوشابه در زمین دفن می کردن، آب می ریختن توش که هر هفته این آب تجدید می شد تا بتونیم اونجا رو یکم سبز نگه داریم. به مرور زمان که بهمون آب دادن اونجا تونستیم باغچه هایی رو بکاریم، ولی همچنان سطح زمین یک نواخت. حالا هر کس بنا به سلیقه خودش یک محلی رو انتخاب کرده و اونجا رو برای خودش یک گوره قراردادی تعیین کرده و بعضیشون نشونه های گذاشتن که وقتی میرن دوباره به اونجا مراجعه میکنن. اوایل اینها به هم میریخت، یعنی هر بار که ما میرفتیم مادری که مثلا با شن رنگی قرمز یه مکانی رو برای خودش تعیین کرده بود، دفعه بعد که میرفت میدید که خبری از اون محل نیست، یعنی اینا زیر و رو میشد. ولی بعد از مدتی که دیدن خانواده ها صرفا میان اونجا و حالا دور هم جمع میشن و مادرها گریه میکنن و شعری میخونن و سرودی میخونن و اونجا رو ترک میکنن، یواش یواش مثل این که به این نتیجه رسیدن که زیاد دیگه مزاحم ما نشن. و این الان به گونه ای در اومده که حتی هستن خانواده هایی که یه سنگی هم آوردن گذاشتن و اسمی هم نوشتن، البته خیلی کم، چون خود ما هم تمایلمون به اینه که این حالت حفظ بشه، یعنی این یک نواختی و یک دستی این گورستان حفظ بشه و کسی رو مجزا نکنن. اما یک سری افراد که از قبل مشخص بوده محلشون، اونها خب دیگه مشخصا تعیین کردن جاشونو و این جمع اونجا یک بچه اشتراک دارن، اون هم از دست دادن عزیزانشون هست. حالا از گرایشات مختلف، از دیدگاه‌های مختلف، حقوق از دست رفته این خانواده‌ها باعث این بچه اشتراک شده و در کنار هم وقتی قرار می‌گیرن هیچ گونه تضادی بینشون نیست. اساساً دنبال این نیستن که حالا کی از چه گروهی یا چه سازمانی یا چه دیدگاهی هست، اون چه که هست درد مشترکه. و خب 16 سالم حضور خانواده ها از فرزندانشون گرفته تا همسرانشون، مادرانشون، پدرانشون یک چیز رو در واقع فریاد میکنه، اون پاسخ چراشون رو میخوان بگیرن که چرا این عزیزان اعدام شدن، چرا ما اطلاع نداشتیم از محاکماتشون اگر محاکمه ای شدن، و محل دفنشون رو چرا به ما نشون نمیدن، حکمشون چه بوده و حداقل وصیت‌نامه‌شون رو چرا به ما ندادن، و یا حداقل خواستی که داشتن این بوده که این گورستان اینها به رسمیت شناخته بشه.
این خواستها را خانواده ها بارها در نامه ها و یا حتی یک بار در جریان یک تحصن بیان داشتند. نامه هایی که هنوز هم ادامه دارد.
نامه ها که از سال 67 در واقع شروع شد، اولین نامه ای که نوشتن خانواده ها امضا کردن برای آقای حسن حبیبی بود که در سال 67 وزیر دادگستری بودن ایشون. خانواده ها هنوز اطلاع نداشتن دقیقاً از اینکه چه اتفاقی داره میفته، نوشتن و خواستن که ملاقات ها چرا قطع شده، چرا به ما ملاقات نمیدن، چرا نمیذارن بچه‌هامون رو ببینیم، که ظاهراً جوابی دست ما نرسید. در سال 77 بود اولین باری که برای آقای خاتمی نامه نوشته شد، اون هم پاسخ مساعدی یا حداقل پاسخ مشخصی به ما ندادن. همین نامه در امسال یعنی 83 باز هم تکرار شد که اون هم هنوز در واقع جوابی دست ما نرسیده. نامه ای نوشتن خانواده ها به گزارشگران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 81. یک نامه هم یادم میاد که خانواده ها سال 68، فکر میکنم زمستان 68 بود، مقابل دادگستری تحصن داشتن، به مقامات قضایی نوشتن که اون هم بی پاسخ موند متاسفانه.
اسناد و مطالعات انجام شده همه حاکی از آنند که خبری از آنچه در زندانهای دیگر شهرهای ایران در تابستان 67 گذشته است در دست نیست. غلامرضا بقائی، نویسنده و پژوهشگر در رشته آموزش و پرورش که درباره تأثیر زندان بر رشد کودکان در دانشگاه سیدنی در استرالیا رساله‌ای در دست تهیه دارد، درباره زندان یونسکو در دزفول در سال 67 تحقیقی کرده است و او موفق شده است با یکی از گریختگان از اعدام‌های دزفول ملاقات و مصاحبه کند.
برابر تحقیق هایی که من کردم در اواخر تیر ماه، اوائل مرداد ماه 67، نزدیک به 150 نفر از زندانیان سیاسی زندان یونسکو ممنوع الملاقات میشن، ارتباطشون با بیرون قطع میشه که بعدها معلوم میشه این بخشی از تدارک و تمهید اون قضیه قتل عام عمومی در این زندان بوده. اون گونه که من از طریق خانواده های جنباختگان زندان یونسکو دریافتم، در یک دوره تنها 44 نفر از این زندانیان به پادگان کرخه برده میشن، پادگانی در اطراف دستور، و در یک شب 43 نفر از اینها اعدام میشه. نفر 44م کسی به نام محمد رضا آشوخ هست که نام این فرد هم در خاطرات آیت الله منتظری و به نقل از حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان یعنی حجت الاسلام احمدی هم آمده که ایشون به صراحت میگن که فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرده. و این درست هست و من در کاوشخان موفق شدم ایشون رو پیدا کنم. همکنون در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنن. حجت الاسلام احمدی در نامش به منتظری مینویسد 7-8 نفر رو جدا کردن آوردن نزد من و از اینها پرسیدن که شما سازمانتون رو محکوم میکنید؟ گفتن بله. گفتن مصاحبه میکنید؟ گفتن بله. گفتن جبهه میرید؟ گفتن بله. گفتن روی مین میرید؟ و این نفرات که نامشون رو میخونه و یکی از اونها محمد رضا آشوخ هست، گفتن که مگر همه مردم روی مین میرن؟ و بلافاصله گفتن خب اینا سر موضع هستن و در واقع تصمیم گیری روی سایر زندانیانی که محکوم به اعدام شدن بر پایه یک چنین داوری بوده. و اونجا هست که حجت الاسلام احمدی این خبر رو به منتظری منتقل میکنه و منتظری هم از طریق اون نامه معروفی که در شهریور ماه 67 بهش استناد میکنه در یکی از زندانهای جنوب، همین زندان یونسکو دزفول هست. از دیگر یافته‌های من در این حوزه این هست که تا کنون از گورهای جمعی که متعلق به زندانیان سیاسی اعدام شده زندان یونسکو بوده ما خبر درستی نداریم. یک خبر رو که از ناحیه خانواده‌های جنباختگان من دریافت کردم، یک گور جمعی در محل پادگان کرخه هست، در محل گورستان لاشه های ماشین های نظامی. یک گور جمعی دیگه در نزدیکی فاضلاب های قبرستون متروکه رودبند در دزفول هست و شماری از اونها همچنان هیچ اثری ازشون نیست. پیگیری خانواده برای یافتن یک اثر از گورهای جمعی روشن نیست. نام مجموعه کسانی که اعدام شدن غیر از یک گروه 44 نفره که خدمتون گفتم و من دنبال کردم و نزدیک به 39 نفرش رو شناسایی کردم و در یک مقاله مستقل تحقیقی با عنوان زندان یونسکو دزفول و اون تابستان سیاه منتشر کردم، هنوز از سایر اسامی خبری نیست. ولی اون چه که روشنه و به نقل از خانواده های جنباختگان در اون روزها من خدمتون میگم این هست که دست کم 150 نفر از سایر زندانیان جدا شدند و به احتمال زیاد همین رقم هم اعدام شدند. شما تصور بکنید در یک زندان کوچکی در جنوب ایران 150 نفر در حد فاصله چند هفته اعدام میشن. از این تعداد بخشیشون دختران جوان بودند که باز در همین لیست 39 نفره من تعدادی رو شناسایی کردم. سن اینها نشون میده که بیشتر بچه های جوان هستن. باز اون گونه که از طریق خانواده هاشون دریافتم، بخشی از اینها کسانی هستن که محکومیتشون تمام شده، یعنی منتظر آزادی بودن، ولی برخلاف خود قوانین دادگاه های انقلاب اسلامی با همون حکم یک بار دیگه در معرض چوب دار قرار گرفتن. محمد رضا آشوخ تنها کسی که جان سالم برده از این قضیه، خاطراتش رو مفصلا با من در میون گذاشته. برجسته ترین نکته‌ای که من در صحبت‌های آقای آشوخ بهش برخورد کردم اینه که وقتی که ما رو جدا کردن از سایرین و صحبت از این کردن که عفو امام آمده، یعنی اینگونه نزد زندانیان گفته شده، و اون موقع ما فکر میکردیم که به دلیل پایان جنگ بنابراین مسئله عفو زندانیان مطرحه، ولی همون موقع تعدادی از زندانیان با هوشیاری گفتن که چنین چیزی نیست و احتمالاً این هیئت شر هست و نه خیر، و در واقع پیشبینی این بخش از زندانیان درست درآمد. به گمان من با فاجعه کشتار عمومی زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز سال 67 میهن ما، ملت ما، هزاران نفر از فرزندان زنده‌اندیش و دلاور خودش رو از دست داد. با این همه من امروز هیچ باوری به پاشوندن بذر کینه و دامن زدن به نفرت و نفرین ندارم، بلکه از قضا نخستین آموزه ما از همین فاجعه پایان دادن به هر گونه اعمال خشونت و قتل و اعدام در میهن ماست، که تبلور چنین اندیشه‌ای در خواست انسانی و جهانی لغو هر گونه مجازات شکنجه و اعدام در امروز و فردای ایران هست. با این وجود این قضیه به معنای نادیده گرفتن اون جنایت هولناک و رها کردن فتوا دهندگان و مجریان اون نیست.
منیره برادران که بعد از انقلاب 9 سال را در زندانهای تهران بزرگ به سر برده و این تجربه را در 3 جلد کتاب حقیقت ساده بیان کرده است، معتقد است که آنچه در تابستان 67 روی داد فراتر از تجربه دردناک افراد باید به عنوان یک رویداد تاریخی در وجدان عمومی جای گیرد.
من فکر میکنم که اول باید حقیقت روشن بشه، همه جنبه های اون حادثه دردناک، اون جنایت، تعداد کشته شده، تعداد اعدام شدگان روشن بشه. ما یه سری اسامی داریم، حدود 5000 نفر رو مشخص کردن با نام و مشخصات و اینها، ولی این کامل نیست، این کافی نیست. ما از شهرستان ها اطلاعات زیادی نداریم. بعد محل دفن اعدام شدگان سال 67 به ویژه، تاریخ اعدامشون، اینها ناروشنه، چون چیزی که اتفاق افتاد علنی نبود و شاهدین هم اطلاعاتی دقیق تری در این رابطه ندارن. و بعد مسئولین این جنایت و کیا بودن ما یه مدون میدونیم، بر اساس هم بازماندگان میدونیم که یه هیئت 3 نفره بوده که به هیئت مرگ معروف بوده، نیری، مبشری، اشراقی. از گفته ها و نوشته های آیت الله منتظری هم ما چیزایی میدونیم، و بعد ری شهری که اون موقع داستان انقلاب اسلامی بوده در این رابطه یه چیزایی گفته در خاطراتش، ولی باز هم اینها کافی نیست. بازماندگان صحبت کردن، نوشتن در خاطراتشون، در گفته هاشون، در گزارشاتشون که ادامه صورت گرفت به دلایل عقیدتی، شکل ادامه رو تا حدی میدونیم، ولی باز هم اینها یک خاطرات و افراده. این حقیقت عام‌تره، حقیقت باید مجموعه این اسناد و اظهارات قربانیان، شاهدان و بعد اضافه مسئولین هم باشه. ولی کمیسیونی که اگر تشکیل بشه برای این مسئله، اون دقیقاً همه این اسناد رو یک جا آوردی میکنه و ناشناخته های اون کشتار 67 رو روشن میکنه و توضیح میده و از اون خاطرات و اظهارات یک دو نفر میاره بیرون و فراترش میکنه. بعد گزارش کمیسیون یه سند تاریخی میشه که دیگه هیچ وقت و هیچ کسی نمیتونه این کارش بکنه، چون یک چیز جامعیه. کاری که یک کمیسیون حقیقت میتونه انجام بده، مثل اون درد و اون حقیقتی رو که خانواده‌ها و بازمانده‌ها با گوشت و مثل پوست لمسش کردن و بهاش مثل خون و قربانیان بوده، به گوش همگان میرسه. یعنی یک جنبه اجتماعی پیدا میکنه، یعنی جامعه در اون سهیم میشه.
برای این مهم منیره برادران تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب را پیشنهاد می کند که این خود تجربه است که در کشورهای دیگری به ثمر رسیده است.
کلن این ایده بسا کمیسیون حقیقت مربوط میشه به دهه 80 میلادی. ایدهش از سازمان عفو بین المللم بوده. اون زمانی بود که مثلا ناپدید شدگان در آرژانتین، شیلی بحثا و اعتراض جهانی رو برانگیخته بوده. چون آدم ها در کوچه و خیابان خونه دستگیر میشدن و ناپدید میشدن دقیقاً. بعدا معلوم روشن شد که اینها رو مثلا کشتن و اینها رو زنده زنده در دریا انداختن. ولی دقیقاً اون موقع مسئله ناپدید شدگان چیزی بود که مبهم برای خانواده ها و برای همه. این مسئله بود که دقیقاً این روشن شد و بعد اعتراف بشه، یعنی حقیقت به زبان در بیاد، مسئولین در موردش مثلا صحبت بکنن. لازم نمیدونم بگم در سال 1985 بحث حقیقت‌یابی در کمیسیون حقوق بشر مربوط به کشورهای آمریکایی مطرح میشه و اونجا تعیین میشه که حق هر جامعه‌ایه و این حق رو نمیشه از جامعه‌ای دریغ داشت که واقعیت حوادث دردناک جامعه خودشو بشناسه و همینجور زمینه‌ها، دلایل و موقعیتایی رو که این حوادث دردناک توش اتفاق میفته روشن بشه، برای اینکه جامعه قادر باشه در آینده از تکرار این جنایت‌ها جلوگیری کنه. بعد وقت این کمیسیون ما میدونیم که در دهه 80 و در دهه 90 تشکیل میشه در کشورهای مثل آرژانتین، شیلی، اوروگوئه، السالوادور و چند کشور دیگه آمریکایی و بعد همچنین در آفریقای جنوبی. این کمیسیون ها خب عمدتاً در خود این جوامع شکل میگیره. مثلا در آرژانتین، شیلی، آفریقای جنوبی اعضای این کمیسیون حقوقدانان و فعالین حقوق بشر از خود اون کشور تعیین میشدن. ولی مواردی بود که مثلا مثل اوروگوئه، مثل السالوادور به دلایل ناامنی های اون جامعه، به دلیل مثلا شرایط سیاسی اون جامعه، این کمیسیون ها از طرف سازمان ملل تشکیل میشه و هدایت میشه و اعضاش هم مثلا در مدل السالوادور مختلط بودن از نیروهای داخل خود جامعه و نیروهایی که مثلا به پیشنهاد سازمان ملل کاندید شده بودن. ولی همون چیزی که مهم استش این توجه و بعد این میل به روشن شدن حقیقته. یعنی یه چیزی صورت گرفته، حالا باید مسئولین پاسخگو باشن در درجه اول و بعد تمام جوانب مسئله روشن بشه و بعد قربانیان و بازماندگان صدای خودشون داشته باشن و همچنین تو این رابطه مسئله محاکمه مسئولین مثلا جنایت هاست، مثلا جنایتکاران، شکنجهگران، بازجوها. یعنی این هم باز میل جدیدیه. البته ما مدل قبلا داشتیم، مثلا بعد از جنگ جهانی ما دادگاه نورنبرگ داشتیم، ولی این میل و گرایش یعنی از دهه 80 بعد قوی تر شده. دقیقاً این نیست که همش دردها رو زنده کنیم. ممکنه مثلا خب اصلا حقیقت اینقدر تلخ باشه که خب خیلی مایل باشن که نشنون. این هم میل خب طبیعی آدم هاست، ولی مثلا این هستش که ما باید بشنویم دقیقاً به خاطر اینکه میشه امید داشت که تکرار نشه. بعد من دارم خواهد یک جمله رو از میشل فوکو بیارم که این در رابطه خیلی قشنگ به ما توضیح میده. اینجا میگه که هیچ چیز بی‌ثبات‌تر از رژیم سیاسی نیست، اون رژیم سیاسی که نسبت به حقیقت بی‌تفاوت باشه. بعد میگه وظیفه حقیقت‌گویی کاریست بی پایان و احترام به این وظیفه با تمام پیچیدگی‌هاش تکلیفی است که هیچ قدرتی نمیتونه از آن صرف نظر کنه مگر با تحمل سکوت بردگی. ولی تجربه‌مون نشون داده که برای همیشه نمیشه حقیقت رو جلوشو گرفت.
با تشکر از خانم منیره برادران و آقای غلامرضا بقائی و همچنین اعضای خانواده‌های بازماندگان اعدام شدگان تابستان 67 که پذیرفتند گوشه‌ای از دریافت‌های خود را با شنوندگان ما در میان بگذارند، برنامه زمینه‌ها و زمانه‌های امشب را به پایان می‌بریم.
RFI رادیو فرانس اینترنشنال.